آن کس که دلش محرم اسرار تو باشد،
آن کس که دلش محرم اسرار تو باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین، شما عاشقان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و روزی پر از خیر و برکت رو آغاز کرده باشید. بله، اولین روزهای ماه پرفضیلت شعبان و اعیاد شعبانیه رو به همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم، مخصوصا مناسبت امروز چهارم شعبان رو که ولادت با سعادت آقای ادب، دریای معرفت، قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. و به ویژه این مناسبت رو تبریک و تهنیت عرض میکنم به همه جانبازان غیور، انسان‌های صبوری که ما همیشه مدیون زحماتشون هستیم و خواهیم بود. ادعای که همیشه سلامت باشید، سرزنده و سرحال، و خدا شما رو برای انقلاب و ایران نگه داره. امروز شنبه است، چهارم بهمن ماه 1404 شمسی، و انشاءالله تا ساعت 14 بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش در کنار شما و خدمتگزارتون خواهیم بود و برنامه‌های متنوعی که همکاران خوب برای شما آماده کردن رو تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید متناسب با زمانی که در اختیارتونه برنامه‌های ما رو بشنوید، و اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتماً به ما انتقال بدید. لطفاً زنگ بزنید به 329-1551 یا 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، یا اینکه پیامک ارسال بکنید به 30553. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره، و همینطور سامانه پیامکی 30162 هم متعلق به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم دریافت کننده نظرهای شما خواهند بود، و البته اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده های محل زندگیتون. از این فرصت استفاده بکنم و نام و موضوع تعدادی از برنامه‌هایی که بناست بشنوید رو خدمتتون عرض بکنم. تا دقایقی دیگر شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود. بعد از اون ساعت 6:35 در قالب برنامه سلام سرخط عرض ادبی خواهیم داشت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. 6:45 مجله زنده صبحگاهی مهربان باشیم آغاز میشه. 55 همکاران خوبم در کنار شما خواهند بود تا 7:40 که گنج سعادت رو تقدیمتون بکنیم. امروز هم در این برنامه نکته‌های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح رو مرور خواهیم کرد، و طبق روال هر روز هم از ساعت 8 صبح به مدت 25 آخرین خبرهای ایران و جهان رو مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم به مدت 30 برنامه برکرانه نور رو بشنوید. امروز این برنامه اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 105 تا 107 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. و کدالکه نسخر پر آیاته ولی یغور و درسته ولی نبینه و نقوم یعلمون. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین. ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. در سوره مبارکه بقره آیه 118 هم مشابه همین تعبیر آمده است که قد بیان الآیات لقوم یوقنون، در حالی که در سوره مبارک آل عمران مبسوطاً گذشت که قرآن بیان للناس است. آیه 138 سوره مبارک آل عمران این بود که هازا بیان للناس، اما چون متقیان و مردان اهل یقین از این نورانیت و آیات الهی حرفی می‌بندند و بهره می‌برند، لذا فرمود قد بیننا آیات لقوم یوقنون. در آیه محل بحثم که فرمود ولنبینه لقوم یعلمون، یعنی ما برای همه مردم بیان کردیم، منتها کسانی که در صدد تحصیل علمند از این آیات استفاده می‌کنند. و این دو طایفه از آیات که هم درباره هدایت است هم درباره معرفت، یعنی هم درباره تعلیم کتاب و حکمت است و هم درباره تزکیه، این دو طایفه از آیات معارض هم نیستند. هم درباره تزکیه آیات دو طایفه است، هم درباره تعلیم. این که ذات اقدس را فرمود خداوند کتاب الهی را نازل کرده است برای دو منظور اساسی، یکی تعلیم و دیگری تزکیه، معذارش هم در باره تعلیم فرمود که لقوم یوقنون یا لقوم یعلمون، و هم در باره تزکیه فرمود هازا هدن و موعدتون للمتقین، با اینکه فرمود هدن للناس، اینها قابل جمع است. غرض آن است که هدف عنصری نزول وحی تعلیم است و تزکیه، این مطلب اول. هم آیاتی که در باره تعلیم است دو طایفه است، هم آیاتی که در باره تزکیه است دو طایفه است، این مطلب دوم. آیاتی که در باره تعلیم است گاهی میفهمد هازا بیان للناس، گاهی میفهمد قد بیان الآیات لقوم یوقنون یا لنبینه لقوم یعلمون، که یک طایفه دلالت میکند که قرآن بیان و تعلیم همه مردم است، طایفه دیگر دلالت میکند که قرآن تعلیم و بیان برای خواص است. درباره تزکیه هم باز به شرح زن، یک طایفه دلالت میکند که قرآن هدن للناس است، یک طایفه دلالت میکند که قرآن هدن للمتقین است. چنین که درباره اصل نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم آیات دو طایفه است، یک طایفه از آیات دلالت میکند که به ما ارسلناک الا کافتا للناس، یک طایفه دلالت میکند قد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق بعضی از آیات برای همه مردم مبعوث شد، طبق بعضی از آیات برای مؤمنین و مردان پرهیزکار. تعلیم معارف الهی طبق بعضی از آیات برای همه مردم است، طبق برخی از آیات برای اهل یقین و علم. تزکیه نفوس طبق بعضی از آیات همه مردم مشمول تزکیه هم، طبق بعضی از آیات دیگر مردان متقی. جمع این شش طایفه از آیات درباره این سه امر، یعنی درباره اصل نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، درباره تعلیم، درباره تزکیه، آن است که هدف اصلی هدایت همه مردم، تعلیم همه مردم مانند آن است. اما اونها که بهره میبرند هم از شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هم از تعلیم او و هم از تزکیه او، مردان متقیان. لذا این طایفه از آیات معارضه هم نخواهند بود. فرمود قد بیان در آیات لقوم یوقنون، که در آیه 118 سوره بارکه بقره بود و در آیه 138 سوره آل عمران فرمود هازا بیان و ننداس، و در آیه محل بحث هم فرمود بر نبینه لقوم یعلمون. مطلع بعدی آن است که این که فرمود اتبع ما اوحیه الیک من ربک، لسانش این است که از وحی تبعیت کن، گرچه ممکن است با کمک شواهد از این آیه حصر استفاده کرد، یعنی فقط از وحی کمک بگیر، لکن دو طایفه از آیات دیگر در قرآن کریم هست که با این طایفه باید کنار هم قرار بگیرند و جمع‌بندی بشوند. بعضی از آیات دلالت میکند بر این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جز از وحی از هیچی تبعیت نمیکرد، که فرمود فقط از وحی باید پیروی کنی. اون آیه آیاتی که به صورت حس ذکر میکند انما اتبع او یا ان انت الا متبع مثلا الوحی، از همین قبیل است که لسان اون آیات این است که وجود مبارک پیغمبر فقط از وحی پیروی میکند و بس. آیه 203 سوره مبارک اعراف این است که قول انما اتبع او ما یوها الی من ربی، من فقط از وحی پیروی میکنم. مشابه این آیه که در سوره مبارکه اعراف هست، در سوره مبارکه انعام که محل بحث است، به صورت های دیگری بازگو شده یا میشود، چون که بخشی از این آیات قبلا گذشت که من جز از وحی از چیزی پیروی نمیکنم. آیه 50 سوره مبارکه انعام که قبلا بحث شدیم بود این اتبع او الا ما یوها الی. خب پس یک طایف از آیات دلالت دارد که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید تو تابع وحی باش. کلمه هست در اون آیه نیست که اتبع ما اوحی الیک. طایف ثانیه آیاتی است که دلالت بر هست دارد که این طایف فراوان است که این اتبع او الا ما یوها الی، نظیر آیه 50 سوره مبارکه انعام که قبلا بحث شد، یا اون چه در سوره مبارکه اعراف بخواست خدا خواهد آمد آیه 203 سوره اعراف که حصر است انما اتبع ما یوها الی من رب. طایفه ثالثه آیاتی است که دلالت میکند که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد تابع ملت ابراهیم باش، تابع هدایت انبیا باش و مانند اون. چون که قبلا در همین سوره مبارکه انعام آیه 90 این چنین گذشت که اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده، نظیر اون چه که در سوره مبارکه نحل خواهد آمد به خواست خدا آیه 123 سوره نحل این است ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. فهاهنا ثلاث طوائف، یک طایفه دلالت میکند بر این که خدا به پیغمبر میفرماید تابع وحی باش، حصر در کار نیست. طایفه دیگر آیاتی است که دلالت میکند بر حصر که جز از وحی از چیزی پیروی نکن. طایفه ثالثه آیاتی است که دلالت میکند بر این که تابع ملت ابراهیم باش، هدایت انبیای سلف را قدوه و اسوه قرار بده فبهداه مقتده مانند. جمع بین این طوائف هم به این صورت خواهد بود که هرگز ذات اقدس اله به پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم دستور اطاعت از غیر وحی نخواهد داد. اونجا که در سوره نحل می‌فرماید و تبع ملت ابراهیم، یا اونجا که در سوره مبارکه انعام می‌فرماید اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتده، ملت ابراهیم هم وحی خداست، چیزی دیگر نیست. هدایت انبیای سلف هم وحی خداست، چیز دیگر نیست. بنابراین اون چه که از طایفه اولا به طایفه ثالثه برمی آید باید به طایفه ثانیه برگردد. یعنی طایفه اولا میگوید که از وحی پیروی کن بدون حصر، طایفه ثالثه میگوید که از ملت ابراهیم پیروی کن، به هدایت انبیای سلف اقتدا بکن. این طایفه اول به طایفه ثالث به طایفه ثانی برمیگردن که جز از وحی از چیز پیروی نکن. و اگر ما گفتیم از هدایت انبیای گذشته پیروی کن و هدایت انبیای گذشته را قدوه قرار بده، یا گفتیم تابع ملت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام باش، هدایت انبیای سلف و ملت ابراهیم هم جز وحی چیز دیگر نیست. خب این که فرمود و تر ما اوحی الیک من ربک، این مقدمه است برای فصل الخطابی که در جریان مهاجه مشرکین حجاز مطرح شد. همون اتبع ما اوحی الیک من ربک. خب اون ما اوحی الیک من ربک چیست؟ لا اله الا هو، یعنی اتبع توحید، چون همه مسائل به توحید برمیگردد. به محورهای اصلی سوره مبارکه انعامم توحید است و اگر توحید درست تشخیص داده بشود و تحلیل بشود، نبوت و معاد هم از او استنباط خواهد شد. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید اونایی که وحی و نبوت را منکرند برای اینکه الله را درست نشناختند، اونایی که معاد را منکرند برای اینکه الله را درست نشناختند. به ما قدر الله حق قدرهی از قال و ما انزل الله و علی بشر من شی، ناظر به این است که اگر کسی واقعا درست خدا را بشناسد، با اسماء حسناش بشناسد که او حکیم است، او هادی است، یقینا به وحی و نبوت اقرار میکند. خدایی که بشر را آفرید برای او آینده های طولانی قرار داد و آینده بشر معلوم بشر نیست، برای چنین مسافری راه و راه نما نمیفرستد، مشخص نمیکند. و وقتی هدف هست، حیات پس از مرگ هست، یه حسابرسی در کار نیست. یقینا حسابرسی در کار است، میزان هست، دوزخ و بهشت هست و مانند اون. خب بنابراین این که فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک، بدون حرف عطف و مانند آن اساره وحی را مشخص کرد. اتبع ما اوحی الیک من ربک، خب اون ما اوحی الیک چیست؟ لا اله الا هو، یعنی توحید، یعنی اتبع توحید. و اعرض عن المشرکین، اگر می فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک و اعرض عن المشرکین، این توهم می شد که اونها دین خودشون داشته باشن و تو هم دین خودت رو داشته باش که یه امضای ضمنی استنباط بشه. اما از این که فرمود لا اله الا هو، در این حال که توحید را حق می داند، حق را منحصر در توحید می کند. همون طوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تابع وحی است، تبعیت او هم منحصر در وحی است. اینجا هم همون طوری که می‌فرماید از حق تبعیت کن، حق را هم منحصر در توحید می‌داند. لا اله الا هو. بعد درباره اعراض عن المشرکین قبلا گذشت، این که خدا می‌فرماید قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، معناش این نیست که اونها را رها بکن، برای اینکه خود خدا اونها را رها نمی کند و پیغمبرم مأمور ابلاغ است. چی اونها را رها بکنند؟ یعنی تو قصه بخوری، متأثر بشوی، متأسف بشوی، بیش از مقدار لازم وقت صرف بکنی، اینا لازم نیست. ولی تا آخرین لحظه احتجاج، تا آخرین لحظه ابلاغ، بلوغ در اختیار خود اونهاست. خب اگر پیغمبر باید اعراض بکند، خدا نباید آیات حجاج و آیات احتجاج نازل بکند، در حالی که پشت سر هم آیه نازل میکند. خب چطور پیغمبر اعراض بکند و خدا دست بردار نیست؟ و اعرض عن المشرکین نه، یعنی اونها رها کن، ترک تکلم، ترک احتجاج، نه، تا آخرین لحظه احتجاج بکن، منتها برای اونها غمگین نباش، و این اعراض هم به عنوان هجر جمیل باشد که وهجرهم هجرا جمیلا. یه وقت انسان طرزی مباحثه میکند که مباحثه منقطع خواهد شد، به مخاصمه تبدیل میشود. خب این کار را نکن، رابطه علمی محفوظ باشد و از قصه خودت رو رنجور نکن، فاصله بگیر، اما انفصال جمیل. وهجرهم هجرا جمیلا، هجر جمیل یعنی به این فکر نباش که الان سقوط میکنن. خب سقوط کردن، ولی تو تا آخرین لحظه احتجاج ها رو ابلاغ بکن، به دلیل که من تا آخرین لحظه آیات حجاج نازل میکنم. خب اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور به اعراض و ترک مخاصمه باشد، دیگه پشت سر هم آیات نازل کردن معنا ندارد که. پس از این که فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، و از این که در آیه محل بحث می‌فرماید و اعرض عن المشرکین، معلوم می‌شود منظور آن است که با اینها از راه صحیح مدارا کن، قصه سقوط اینها تو را رنجور نکند. تو فقط موظفی معلم باشی، دعا هم بکن، اما این چنین که متأثر باشی لعلک باخ و نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا به حاضر حدیث اصفا نباشد. پس اتبع ما اوهی الیک من ربک. این مطلب اول. آیات سوره مبارکه انعام همونطوری که قبلا گذشت آیات سوره احتجاج است. در اثناء مناظره، در بحث احتجاج ها، وقتی خدا پیغمبر فرمود از اونا اعراض بکن، یعنی چه؟ یعنی دست به شمشیر بکن. غرض آن است که اونجایی هم که می فرماید هجر جمیل بکن، معناش آن است که ترک نکن، مخاصمه سر جاش محفوظ باشد. وقتی احتجاج به نصاب خود رسیده است، از اون به بعد لیهلک من هلکان بینه، از اون به بعد اشد الکفار، از اون به بعد جاهد الکفار و المنافقین، از اون به بعد ولججدوا فیکم الغلده و ماننده. اما تا به نصاب لیهلک من هلک عن بینه برسد، شما احتجاج رو ادامه بدید. در اثنای همین سوره که یک جا نازل شد و سوره احتجاج هم هست، میفهمد و عرض عن المشرکین. نه عرض عن المشرکین یعنی ترک مخاصمه بکن، بعد زمینه جنگجوی فراهم بکن. و این آیات هم در مکه نازل شده است. مکه هم که سخن از زد و خورد نبود، فقط سخن از خورد بود در حقیقت. فقط اینا میخوردن، زد و خوردی در کار نبود. در مدینه هم وقتی که سخن از احتجاج مطرح است، باز هم اعراض هست. این آیات وهجرهم هجرا جمیلا گرچه در مکه نازل شد، یا این آیه اعرض عن المشرکین در مکه نازل شد، اما این چه نیست که مکان مخصص باشد یا زمان مخصص باشد. تا آخرین لحظه وقتی حجت به نصاب خود نرسیده است، هجر هجر جمیل است، دست به شمشیر نمی شود. وقتی به نصاب خود رسیده است، به جای رسیده است که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، به اینجاها رسیده است و قصد براندازی هم از اون سوی شروع شده است، خب حالا شما مجازید دفاع بکنید. لذا در سوره مبارکه حج می فرماید از این تاریخ به بعد مسلمین می توانند دفاع کنند. اذن للذین یقاتلون، شما تا حال مقاتل بودید، یعنی زد و خوردی نبود، فقط خورد بود، الان اذن دادیم که از خود دفاع کنید. خب چرا اذنه؟ فانهم ظلموا، مظلومانه چندین سال زندگی کردید، حالا به شما اجازه دفاع دادید. اذنه للذین یقاتلون، چرا اذنه؟ به ما ظلموا دیگه. خب پس فصل مناظره های فرهنگی فصل اعراض نیست، فصل هجر جمیل است. یه وقت انسان عصبانی می شود، بحث را ترک میکند، اما نه این کار را نکن. اونا بدترین حرف را نسبت به بهترین و مقدسترین موجودات جهان هستی دارن، خب تحمل بکن. بدترین اهانت را نسبت به وحی و نبوت دارن، تحمل بکن. گرچه اینها دهنکجی میکنن، ولی تو هجرت هجر جمیل باشد. نظیر یونس سلام الله علیه نباش که اینها را رها کنی. وقتی حجت به نصاب رسیده است، از اون بعد لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، نسبت به هیچ کسی ما احتمال معذوریت ندهیم، اون وقت سخن از جهاد مطرح است. اگر ما این سنگ راه را بر نداریم، اون تک درختی هم که در کنار یک مزرعی به حال خود سبز می شود او هم می خشکد. فرمود به این که اگر نباشن یه درزمندهی که از دین دفاع کنن، اون زاهد منزوی تسبیح به دستم تسبیح از دستش گرفته می شود. حالا یه آدم بی تفاوتی در یک گوشه مشغول به ذکر است، او باید بگوید اگر نباشد شمشیر این رزمنده تسبیح هم از دستت گرفته می شود. لذا ذات اقدس اله اول سخن جهاد رو مطرح کرده، بعد این رو تلطیف کرده، فرمود روح جهاد به دفاع برمی گرده، بعد دفاع رو ترغیب کرده، فرمود روح دفاع به دفع برمی گرده. اینا مزاحم سر راه آدم هن. خب اون راهب صومعه نشین که اهل سیاست نبود، او داعیش این بود دین از سیاست جداست، ولی او باید بداند اگر این بسیجی رزمنده نباشد تسبیح و سجاده از تو گرفته می شود. او باید اینا رو هم دعا کنه، برای اینکه وقتی نظام الهات به عنوان نظام حاکم برای جامعه حکومت کرده است، نه اون متفکران سیاسی را امان میدهند نه زاهدان منزوی را. لذا اینا آمدن مسجد و صومعه و دیر را یک جا ویران کردن. لهدم از سلام عوب بیه و سلواتن و مساجد و یذکر بیه اسم الله. بنابراین اگر کسی خواست از شمشیر دین دفاع کند، باید به برکت آیات بحث را ببرد تا لبه دفع. بنابراین تا اونجا که دست انسان هست باید پیرو وحی باشد. کسی بگوید من نمیخواهم جانم به حیات برسد، من میخوام جانم را از اون حیات معنوی اسقاط کنم، خب حق آدم نیست. این آیه نورانی سوره انفال در سیاق آیات جهاد است، یعنی چند آیه درباره جهاد نازل فرمود، بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. این آیه که درباره نماز و روزه و حج نیامده، البته نماز و روزه را هم شامل می شود، ولی اصلش مربوط به جهاد دیگه. همونطوری که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، ناظر به این است که اگر قصاص در جامعه بود حیات انسانی محفوظ است، دیگر کسی عمدن دیگری را نمی کشد. اگر شما یک قاتل عمدی را کشتید جامعه عبرت می گیرد، با قصاص حیات جامعه تأمین می شود، با جهاد حیات جامعه تأمین می شود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم الی الجهاد اذا دعاكم لما يحييكم. البته این قابل انطباق بر نماز و روزه و درس و بحث و مسائل دینی هم هست، ولی اصلش درباره جهاد دیگه. این بیان نورانی کشف الغطاء است که فرمود این کتاب کشف الغطاء است، کتابهای قیم امامیه است. این بزرگوار فرمود البته نماز ستون دینه، خب همه ما معتقدیم نماز ستون دینه، اما اون خیمه چیه که این ستون اون خیمه است؟ اما جهاد خیمه دینه. حالا شما 10 تا ستون داشته باش وقتی خیمه نداری چی میذاری؟ فرمود این فستات دینه، این جهاد. حالا که فستات و خیمه داریم، البته نماز ستون دینه. خب بنابراین هم اون که مجاهد است حیاتش 10 درجه است، وقتی دست به شمشیر کرد و به میدان رفت 100 درجه میشه. اگر شهید شد احیان در ربهم یرزقون، اونها که سنگ راهن اونا را برداشت، دیگران را هم زنده میکنه. لتکون کلمت الله هی الاولیا. در این زمینه ذات اقدس اله چند استدلال با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مذارت که همگان متوجه بشن. فرمود به این که تو که رسولی پیک منی، خب منم علاقمندم اینها موحد باشم، تو هم علاقمندی اینها موحد باشیم. قدرت این که اینها ایمان بیاورن دست من است نه دست تو. من با این که مقتدرم اینها را مؤمن کنم نمی کنم. تو چه اصراری داری؟ من که یعنی ذات اقدس اله می فرماید قدرت تکوینی به دست خداست. خدا می تواند با اجبار کسی را به سمت ایمان سوق بدهد، البته می تواند. قلب به دست مقلب القلوب. فرمود من نظام را در این می بینم که مردم آزادانه ایمان بیاورند. کمالشون در اینه. اگر قدرت و اعمال زور باشد، من مقتدرم نه تو. من این کار را نکردم. تو که حفیظ بر اینها نیستی، تو که وکیلی بر اینها نیستی. من که مقتدرم این کارو نکردم. لو شاء الله ما اشرکوا، من اگر میخواستم اینها موحد باشن نه هرگز مشرک نمیشدن. ولی فایده ای نداره چنین توحیدی. من اگر میخواستم اینها به اجبار مشرک نباشند و به اجبار موحد باشن، البته لو شاء لآمن من فی العقد کلهم